İran. به نام خدا. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان، شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام، عصر شما بخیر. بنده افشار هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با عراق ساعتی دیگر با حضور 20 بازیکن در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در فاصله دو روز تا زمان بازی با تیم ملی عراق، تعداد کرونایی های تیم ایران به 4 نفر افزایش یافته، به نحوی که بعد از احمد نوراللهی و سردار آزمون، نتیجه تست کرونایی احسان حاج صفی و سید مجید حسینی هم مثبت شده و کادر فنی تیم ملی عارف آقاسی از استقلال و سروش رفیع از سپاهان را برای جایگزینی آنها به اردو دعوت کرده است. اما دقایقی قبل سرپرست تیم ملی خبر ورود کریم انصاری فرد، پیام نیازمند و امیر عابدزاده به تهران را تأیید کرد. مجتبی خورشیدی با اشاره به اینکه ماندگاری ویروس اومیکرون در بدن مبتلایان زیاد طولانی نیست، به حضور 4 بازیکن مبتلا به کرونا در بازی بعدی تیم ملی برابر امارات ابراز امیدواری کرد و درباره وضعیت مهدی طارمی گفت:
مسلمه اینه که گروه پزشکی میگن بیشتر این بیماریایی که الان وارد بدن عزیزان میشه اومیکرونه. اومیکرون هم میگن دورش 3 تا 5 روزه. امید داریم که انشالله بتونن توی بازی بعدی به ما برسن و ملحق بشن.
آقای عابدزاده و آقای نیازمند بعد از شهری که توش بازی میکردن میومدن پاریس، از پاریس میومدن دبی و از دبی به تیم ملی ملحق میشدن و کریم انصاری‌فر هم از آتن باید میومد. خوشبختانه اینها اومدن تهران. مهدی طارمی هم در شرایط بسیار بغرنجی، الان شهر دالامان یکی از شهرهایی که نزدیک بودرومه و شهر بسیار کوچیکیه که فاصله زیادی هم داره با استانبول. پرواز ایشون باید مستقیم نفت و استانبول اینا رو پیاده میکرد و از استانبول اینا میمدن تهران. خب به هر حال تاخیر داشته و این شرایط رو پیش آورد که 6-7 ساعت ایشون توی فرودگاه منتظر بود و بعد از اینکه پروازش بلند شد و به استانبول رسید به خاطر شرایط جوی نبودیم.
اما با اینکه پیش از این مجوزهای لازم برای برگزاری دیدار ایران و عراق با حضور 10,000 نفر تماشاگر مرد و زن صادر شده بود، اما شیوع گسترده ویروس سویه جدید ویروس کرونا شرایط را تغییر داده و امروز فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از احتمال برگزاری بازی ایران و عراق بدون تماشاگر خبر داده است. حسین سپهر در این باره گفته: تست کرونا تعداد قابل توجهی از بازیکنان باشگاه‌های بزرگ کشورمون و همچنین همراهان تیم ملی عراق مثبت اعلام شده که جای نگرانی دارد و ممکن است مسابقه پیش رو بدون حضور تماشاگر و یا با حضور نفرات خیلی محدودی برگزار شود. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی ساعت 18 پس فردا در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ملی عراق به میدان می رود و در صورت پیروزی و کسب 3 امتیاز به عنوان نخستین تیم قاره کهن بعد از قطر میزبان حضورش را در جام جهانی 2022 مسجل می کند. این در حالی است که تیم کشورمان 3 بازی دیگر هم پیش رو دارد و 12 بهمن برابر امارات و 4 و 9 فروردین مقابل کره جنوبی و لبنان قرار می گیرد. در دور برگشت رقابت‌های فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا، تیم ملی فوتسال بانوان ایران مقابل قرقیزستان با 5 گل به برتری رسید و با 12 امتیاز در صدر ایستاد. در این مسابقه سحر پاپی، فاطمه رحمتی، نسترن مقیمی، فرشته کریمی و سارا شیربیگی برای ایران گلزنی کردند. ایران روز گذشته و در دور رفت مسابقات قرقیزستان را با ده گل شکست داده بود. بانوان فوتسالیست ایران که پیش از این هم مقابل ازبکستان و تاجیکستان به برتری رسیده بودند، پنجشنبه به مسافه ازبکستان می روند. رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی شد. با موافقت هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، رحیمی به عنوان سرپرست کاروان کشورمان در بازی‌های کشورهای اسلامی معرفی شد. رحیمی از پیشکسوتان تکواندو است که چند سال مسئولیت مرکز نظارت بر تیم‌های ملی کمیته ملی المپیک را بر عهده داشت. این بازی‌ها قرار است تابستان آینده در قونیه ترکیه برگزار شود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه اولیه سهام سرخابی‌های پایتخت تا پایان بهمن خبر داد. آقای قربانزاده با تأکید بر اینکه واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس استقلال به صورت افزایش سرمایه و صرف عرضه سهام خواهد بود گفت:
پایان بهمن ماه یه برنامه‌ریزی شده برای درج نماد دو تا باشگاه در بازار پایه فرابورس. لازمش اینه که حتما ارزش‌گذاری دو باشگاه قبلش اتفاق افتاده باشه. عزیزانی که در جلسه تشریف داشتن کارشناسان رسمی دادگستری بودند که اینها برند باشگاه و دارایی‌های فیزیکی ثابت باشگاه رو ارزش گذاری می کنند بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده که احتمالاً تا آخر هفته آینده این دو باشگاه ارزش گذاریشون نهایی میشه. ما میبریم تو هیئت واگذاری، در هیئت واگذاری این ارزش گذاری تصویب میشه و بعد مراحل درج نماد و ثبت در سازمان بورس اتفاق میفته و امیدواریم تا پایان بهمن ماه این دو باشگاه بورسی بشن. مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام مدلیه که مردم پولی که میدن میره تو خود باشگاه، یعنی در واقع مردم مشارکت میکنن، شرکت بورسی میشه، اما نکته اینه که پولی که میدن یه تنفسی به باشگاه میده. این اتفاق رو ما داریم پیگیری میکنیم مرحله به مرحله. ترکیب سهامداری این دو باشگاه هم در حال بررسی هست. وزارت ورزش، مجموعه وزارت اقتصاد در یه تعاملی یه مدلی رو هم وزارت تعاون پیشنهاد کرده در مورد شرکت تعاونی سهامی عام. این مدل ها در حال بررسی هست. این اتفاق خواهد افتاد که ما تا جایی که امکان داره برسیم به بهترین ترکیب، در این که بین 10-20% به مردم واگذار بشه که این تردیدی نیست. اما در خصوص بقیه ترکیب سهامداری امیدواریم که حکمرانی شرکتی دو باشگاه استقلال پرسپولیس به سمتی برن که شایسته این اعتبار و نامی که دارن بتونه درآمدزایی کنه.
تیم ملی فوتبال بانوان فردا در سومین دیدار خود در جام ملت‌های بانوان آسیا در هند به مصاف تیم ملی فوتبال چین تایپه می‌رود. با مساعدت شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در صورت صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا 2022 هند پاداش دو پیروزی به ملی پوشان پرداخت خواهد شد. خبر دیگر این که تست 4 بازیکن تیم ملی بانوان ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا در هند مثبت اعلام شد. به این ترتیب ملی پوشان تا اطلاع ثانوی در اتاق‌های خود قرنطینه خواهند بود. و در این بخش طبق روال دعوت می‌کنم شنونده چند خبر از حاشیه‌های امروز ورزش ایران باشید.
پای مسئولان AFC هم به تست‌های جنجالی ملی پوشان فوتبال عراق در تهران باز شد. در خبرها آمده که بعد از مثبت شدن تست کرونا 5 تن از اعضای تیم ملی فوتبال عراق در سفر به تهران و اعتراض آنها به این موضوع، کنفدراسیون فوتبال آسیا از مسئولان فوتبال ایران خواسته از تمامی اعضای تیم ملی عراق که تست کروناشان مثبت بوده است در آزمایشگاهی متفاوت از آزمایشگاه اولیه تست کرونا بگیرند و نتایج حاصله را نیز سریعاً اعلام کنند. فراس بحرالعلوم مسئول کاروان عراق در گفتگو با سران AFC مدعی شده فدراسیون فوتبال ایران خلاف نتایج واقعی آزمایش ها را اعلام کرده و قصد دارد به بهانه ویروس کرونا تعدادی از بازیکنان کلیدی عراق را از بازی روز پنجشنبه این تیم منع کند. در این حال غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمان نیز هر گونه دخالت در اخذ آزمایش PCR از بازیکنان عراقی را تکذیب کرده و گفته همه تست ها زیر نظر افسران فیفا گرفته شده و ما هیچ دخالتی در این فرایند نداشتیم. لغو بازی‌های تیم استقلال برابر پیکان و هوادار به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در بین بازیکنان این تیم و حضور دو بازیکن از باشگاه تهرانی در تمرینات تیم ملی برای بازی با عراق واکنش سنگربان اسبق تیم ایران را در پی داشت. وحید قلیچ عملکرد پزشک تیم استقلال در بهبود حال برخی بازیکنان کرونایی تیم و پاکسازی کامل نشانه‌های ویروس در بدن آنها، آن هم در کمتر از یک هفته، را پیشرفتی بزرگ در علم پزشکی دانسته و گفته چنین افرادی شایسته دریافت جایزه نوبل پزشکی هستند. سخنگوی دولت ملاقات جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با رئیس جمهور کشورمان را تکذیب کرد. علی بهادری جهرمی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی پیرامون دیدار آقای رئیسی با اینفانتینو در صورت سفر احتمالی او به تهران گفته رئیس فیفا درخواستی مبنی بر دیدار با رئیس جمهور به ما نداده و در این باره هیچ برنامه‌ای در دستور کار رئیس جمهور نیست. آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان در اولین واکنش به استعفای بیژن ذوالفقار نسب از ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفته نامه کنارگیری ایشان را به پولادگر معاون ورزشی وزارتخانه داده‌ام که پیگیری کند، ببیند چه اتفاقی افتاده و این استعفای زود هنگام به چه دلیل بوده است.
و خبر آخر این که تیم ملی هندبال ایران که با 5 پیروزی متوالی صعود خود را به مسابقات جهانی قطعی کرده است، فردا در سومین بازی خود در دور دوم رقابت‌های هندبال مردان آسیا در دمام عربستان برابر بحرین قرار می‌گیرد. سپاس از همراهی شما، سالم و تندرست باشید.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کامل ترین صورت ممکن.
چاپ اول. تاریخ بدون واسطه.
شاه هر جا می رفت بسیار سعی می کرد خود را مردمی و پادشاهی با اختیاراتی محدود نشان دهد.
این دوران با برگزاری بزرگترین جشن ملی تاریخ ایران، یعنی بزرگداشت 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران شروع شد و این خود آغاز فرخنده‌ای برای تمام موفقیت‌هایی بود که در این مدت با روح میهن پرستی و وحدت ملی و پیوستگی عمیق شاه و ملت که همواره ضامن تاریخی بقا و تمامیت ملی ما بوده است در جامعه ما به دست آمد.
اما بسیاری از سیاستمداران اطراف شاه می‌دانستند که ساختارهای قدرت به گونه‌ای دیگر است. دکتر مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دهه 50 بود.
یه چیزایی است که در اختیار من نبود. وقتی من بودجه رو درست میکنم میگم که بودجه به نظر من باید همچین تقسیمی داشته باشه، یه تقسیم دیگری رو تصمیم میگیرن، اونجا دیگه من مشاورم.
خب کی در اما که خط کلی رو کی تعیین میکرد؟
یه سری مسائل بودش که جزء امتیاز علازاد بودش که تصمیم میگیرن، مثلا سیاست خارجی، مسائل مربوط به نظامی. خب اصولا ما قدرت نداشتیم که در زمینه خیلی مؤثر باشیم. این منظورم ما که میگم دولت، مثال میزنم در زمینه پتروشیمی، در زمینه مسائل نفتی، اینا تبدیلی طرحهای اصلی بودش که عرضات خیلی شخصا بهش علاقه داشتن و خودشون هم برنامهش تصویب میکردن.
شریف امامی که در اواخر دهه 30 شمسی برای اولین بار نخست وزیر شد، در معرفی وزیر خارجه‌اش به شاه فهمید که چندان کاری نیست.
وقتی رفتیم شرفیاب شدیم خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت دستوراتی بهش دادن دو چه اونها به جمله گفتن که توجه داشته باشید که شما وزیر منید. بهشون عرض کردم که ما همه وزرا وزیر اعلیحضرت هستن، چه تفاوتی؟ گفتن نه نه، باید گزارشاتی با خودم بدی. گفتم البته هر امری بفرمایید همه وزرا گزارشی باید برسون برسونن، میفرمایید برسون گزارش میرسن. اونا نه، تو باید بدونی که هر روز گزارشاتو به خودم بدی. من دیگه چیزی نگفتم. اومدیم بیرون، بعد عزوزی به من گفتش که من میدانم که علازت چه جور فکر میکنند و چی منظورشون بود اینها، ولی شما هم نگران نباشید، من هر وقت که شرفیاب میشم، که در واقع هر روز وزیر خارجه شرفیابی داشت، میرفت گزارشات تمام سفرا رو میبرد اونجا، میداد دستور میگرفت و بعد روش اقدام میکرد. من هر وقت از اونجا بیام بیرون، میام پیش شما، گزارشات مربوط به سفرا غیر اینها رو به شما میدم. اینا
دربار به روایت دربار.
این مسئله در دهه 50 خیلی شدیدتر شد و علنا در جامعه حرفهایی زده میشد که نقش واقعی دولت را نشان میداد. محمد باهری وزیر دادگستری بود.
در دوره نخست وزیری مرحوم اقبال بود که یکی از نمایندگان مجلس ظاهرا دکتر پیرنیا دولت استیضاح میکنه. اون مطابق مقررات پارلمانی در ظرف یه مدت معینی دولت باید بیاد به استیضاح نماینده پارلمان جواب بده و بعد های اعتماد بگیره. حتی در این اندازه رعایت قواعد و آداب پارلمانی دولت نمیکرد. رئیس دولت آمد پشت مجلس، گفت من منتظر میشم که اعلی حضرت از مسافرت برگردن، ازشون اجازه بگیرم که آیا به استیضاح شما جواب بدم یا جواب ندم.
مجلس
رسما گفتیم بله، گفتیم گشته شده هست.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فضای مجازی بستر مناسبی رو پدید آورده که هر کسی بتونه کار و هنر و تواناییش رو بروز بده و خیلی وقتا توسط دیگران هم شناخته بشه. اما گاهی هدف بعضی از فعالان این عرصه به دست آوردن شهرت به هر قیمتی.
اینکه این رویکرد چه مشکلاتی برای جوانها و نوجوانهایی که با این فضا آشنا میشن به وجود میاره، موضوعیه که برنامه افق روشن رادیو سلامت فردا بررسی میکنه.
افق روشن
روز چهارشنبه ششم بهمن ماه، شما در رادیو سلامت میتونید شنونده برنامه افق روشن باشید. این برنامه ساعت 9 و 10 دقیقه تقدیمتون میشه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. ششم بهمن ماه و در این ساعت میخوایم راجع به سودای شهرت در دنیای مجازی صحبت کنیم. آیا خانواده ها نگران رشد شهرت طلبی در فرزندانشون هستند؟ آیا درآمد اقتصادی به هر قیمت میتونه توجیه کننده یه شهرت طلبی در فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی باشه؟ لطفاً روز چهارشنبه ساعت 9 و 10 دقیقه شنونده برنامه افق روشن با این موضوع باشید.
دوستداران اخبار و تحلیل‌های فرهنگی هنری میتونن فردا بعد از ظهر با برنامه هدهد سبای رادیو سبا همراه بشن
و به همراه بخش‌های مختلف این برنامه به شاخه‌های مختلف هنری سری بزنن و آخرین اخبار و اطلاعات منتشر شده در اون فضای هنری رو بشنوند.
رادیو سبا هر اتفاق تازه در هدهد سبا.
من غزل نهانی ام، گوینده و سردبیر برنامه هدهد سبا. برنامه هدهد سبا همونطور که از اسمش هم شاید حدس زده باشید از شبکه رادیویی سبا پخش میشه. ما از شنبه تا چهارشنبه همراه شما هستیم از ساعت 14 تا ساعت 14:30. معمولا در این 30 دقیقه‌ای که وقت داریم در مورد اتفاقات پیرامونمون در دنیای فرهنگ و هنر صحبت میکنیم. یه روزایی از تئاتر و سینما میگیم، یه روزایی در مورد کتاب میگیم، یه روزایی از موسیقی و گاهگاه هم از هنرهای تجسمی صحبت می‌کنیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی خود است باد، این پیروزی.
موج اف ام
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی،
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
تلنگور. اگر میخوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم، به بهینه مصرفی عادت کنیم. اینکه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی باشیم یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت‌های طبیعیه، دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید و هزینه های برق رو کاهش بدید. این لامپ ها همون میزان نور رو تولید میکنه، ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه.
آب را نجات دهیم. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری‌های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می‌میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
سلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیه السلام. فراخوان نهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی آهوان. پویش ملی تولید محتوای دیجیتال رضوی در فضای مجازی با موضوع اصلی سبک زندگی رضوی و زیارت امام رضا علیه السلام، در قالب های انیمیشن و موشن گرافیک، فیلم کوتاه 3 دقیقه‌ای، عکس، پوستر و عکس نوشت، اینفوگرافیک و پادکست با هشتگ های امام رضا و امام رؤوف. مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن 1400 تمدید شد. جهت ثبت نام و ارسال آثار در بخش پویش عمومی به سایت semnan.shamstools.ir و در بخش پویش حرفه‌ای و ماراتون محتوا به سایت pelatzar.ir مراجعه نمایید. در خانه نهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی آهوان.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار azan.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید. یاران همراه، هنگام اذان مغرب به وقت شرعی تهران ساعت 17:40